أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما در مورد مفاد اخبار منبلع پنج احتمال را به حسب مقام ثبوت ذکر کردیم. البته احتمال ششمی هم اینجا قابل ذکره و اون این است که بگوییم اخبار منبلع در مقام بیان ترتب مقدار ثوابی است که در اخبار ضعیف بیان شده، بعد از آن که اصل ثواب و خیر بودن عمل ثابت شده است. حالا این احتمال رو گرچه به نظر ما احتمال بعیدی است، اما حالا بعضا ذکر شده اینجا. به هر حال ما به این نقطه رسیدیم که ببینیم آیا قاعده تسامح با همه این احتمالات قابل تطبیقه یا با بعضی از این احتمالات. به نظر میرسه در بین این احتمالات پنج یا ششگانه اون چه که با تعبیر تسامح در ادله سنن میسازد تنها یک احتماله. ببینید تأکید میکنم تعبیر تسامح در ادله سنن، نه خود قاعده، چون طبق یک احتمال که حالا در شمارش احتمالات ما میشد احتمال دوم، طبق احتمال دوم مفاد اخبار منبلع حجیت خبر ضعیف. خب اگر ما بگیم اخبار منبلع اخبار ضعیف دال بر استحباب رو حجت میکنه، اون وقت این با تعبیر تسامح در ادله سنن سازگارتره. عنوان اینه تسامح در ادله سنن. خب تسامح در ادله این تعبیر یعنی خبری را که ضعیفه و حجت نیست، دلیلی را که به حسب قاعده حجت نیست، به واسطه اخبار منبلع حجت میشه. تسامحی که از این اخبار استفاده میشه نتیجهش حجیت خبر ضعیفه. اما مثلا ارشاد به حکم عقل یا ثبوت استحباب به عنوان ثانوی یا ترتب ثواب تفضلا، اینا هیچ کدام با این تعبیر سازگار نیست. به همین جهت اگر بخوایم یه تعبیری کنیم که با همه این احتمالات سازگار و مطابق باشه، تعبیر قاعده منبلغه، چون قاعده تسامح در ادله سنن به تعبیر دیگری هم ازش یاد میشه و اونم قاعده منبلغ. اگر نه قاعده منبلغ، اخبار منبلغ سر جاش، ولی خود اینم قاعده منبلغ هم تو بعضی جاها تعبیر میشه. اگر بخوایم یه تعبیری به کار ببریم که همه این احتمالات رو در بر بگیره، مناسب‌تره بگیم قاعده منبلع، و الا قاعده تسامح در ادله سنن این تعبیر در بین این احتمالات به نظر میرسه فقط با اون احتمال که اخبار ضعیف حجت بشون سازگاره. این عرض به حضور شما تعبیر هم که مشهور به کار بردن به خاطر اینی که مشهور مفاد اخبار منبلغ را حجیت خبری ضعیف میدونن. اصلا استیاد این عنوان از این اخبار توسط مشهور برای اینه که مشهور قائلا به واسطه اخبار منبلغ اخبار ضعاف حجت میشوند. دقت میکنید؟ حالا این نکته بود. من از اینجا یه استفاده میخوام بکنم، خوب دقت کنید. اگر ما این تعبیر رو مبدل کنیم به تعبیر منبلغ و عرض به حضور شما به آراء و انظار فقها و اصولی نظر کنیم، اون وقت معلوم میشه بعضی از کسانی که به عنوان مخالف قاعده ازشون نام برده شده، اینا مخالف قاعده نیستن، چون اونا مخالف این برداشت از قاعدن و تعبیری که برای این قاعده به کار رفته، و الا معلوم نیست ما بتونیم مخالفت با اساس این اخبار رو، مخالفت با اساس این قاعده رو به عهده اونها بگذاریم و بگیم اینا اصلا به طور کلی این اخبار رو قبول ندارن. حالا من یه نمونه از شما عرض کنم خدمتتون. ببینید، مثلا بعضا صاحب مدارک به عنوان مخالف این قاعده ازش یاد شده. عبارت صاحب مدارک رو دقت کنید ببینیم آیا واقعا ما از این عبارت میتونیم مخالفت با قاعده رو استفاده کنیم. عبارت صاحب مدارک اینه: و ما قیل من ان ادلت السنن یتسامح فیها بما لا یتسامح فی غیرها فمنظور فی و ما قیل من ان ادلت السنن یتسامح فیها بما لا یتسامح فی غیرها فمنظور فی لأن الاستحباب حکم شرعی فیتوقف على الدلیل الشرعی کسائر الاحکام. مدارک جلد 1 صفحه 13. خب ایشون میگه این که گفته شده عرض به حضور شما ادله سنن درش تسامح میشه، در حالی که این تسامح در غیر ادله سنن وجود نداره، این محل اشکال. فمنظور فی، حالا دلیلی که برای رد این مسئله آورده چیه؟ میگه لأن الاستحباب حکم شرعی فیتوقف على دلیل شرعی که سایر الاحکام. میگه استحباب حکم شرعیه، پس مانند سایر احکام نیازمند دلیل شرعی است. ما نمیتونیم یه حکم شرعی رو بدون دلیل شرعی ثابت کنیم. خب ایشون در واقع اینجا داره استحباب رو نفی میکنه، دلیلی که ایشون آورده نفی استحباب. خب یکی از احتمالات پنجگانه عرض به حضور شما ثبوتی که ما گفتیم همین استحباب بود، که در واقع عبارت اخرى همون حجیت خبر ضعیف. ایشون در واقع با این بیان داره نفی میکنه اون چرا که مشهور گفتن. مشهور گفتن از اخبار منبلغ حجیت خبر ضعیف استفاده میشه، و البته این ملازمه با استحباب به عنوان اولی است. خب صاحب مدارک میگه استحباب یه حکم شرعیه، مثل وجوب، مثل حرمت، مثل کراهت، با دلیل ثابت میشه. ما نمیتونیم استحباب را با این ماقیل که ادله سنن یتسامح فیها، اما آیا میتونیم به گردن صاحب مدارک بذاریم که ایشون به طور کلی مخالف قاعده منبلغه، یا به طور کلی اخبار منبلغ را قبول نداره؟ اونی که از این کلام به دست میاد اینه که ایشون میگه از اخبار منبلغ استحباب به دست نمیاد. اما چه بسا از اخبار منبلغ ترتب ثواب استفاده بشه یا ارشاد به حکم عقل. حالا اینو باید جستجو کرد کلمات صاحب مدارک، از این مخالفت با قاعده ازش به دست نمیاد.
جو اخبار من بلغ میگم که دو تاش از نظر سند هم درست نبود.
خیلی
خب، پس ایشون نمیخواد بگه که اخبار من بلغ استحباب ثابت نمیشه. ایشون میخواد بگه با استناد به تسامح در ادله سنن نمیشه استحباب ثابت کرد.
خیلی خب،
وقتی این همون میشه که بگید احتمال به اون
نه دلیل. ببینید دلیل اینجا درسته، اصلا در مقام رد استحباب برای وضوی زن حائض، چون اصلا در اون مقام اینو ارائه کرده. خب میگه ماقیل من ان ادلت السنن یتسامح فیها فمنظورون فی. مفاد این چیه؟ مگه این چی رو میخواد برسونه؟ اون چرا که اینجا میخوان به واسطه این استحباب رو ثابت کنن، ایشون نفی میکنه دلالت این رو برای استحباب. اما آیا اگر کسی مثلا بگه اخبار من بلغ یا قاعده من بلغ ازش ارشاد به حکم عقل استفاده میشه، اینو میشه به گردن ایشون گذاشت؟ ما میگیم این عبارت دلالت بر مخالفت صاحب مدارک بر هر حضور شما قاعده نمی‌کنه. بله، نهایتش اینه، برداشت مشهور از اخبار منبلغ و تعبیری که مشهور به کار بردن رو نفی می‌کنه. دقت فرمودید؟ یا مثلا صاحب حدائق هم یه عبارتی نظیر این داره، والقول به ان ادلت الاستحباب به ما یتسامح فیها ضعیفون و به ذالک صرف المدارک. اینم جلد 4 صفحه 198 در حدائق. خب میگه این قوله به این که ادله استحباب عرض به حضور شما درش تسامحه، این ضعیفه. خب واقعش این است که خیلی از فقها معتقدن با ادله تسامح یا با اخبار منبلغ نمیشه استحباب ثابت کرد. اما ما نمیتونیم مخالفت اینها رو با اثبات استحباب به این ادله به معنای نفی کلی قاعده بدانیم. مثلا الان فرض کن مرحوم شیخ که میگه این ارشاد به حکم عقل داره، آیا این قاعده رو داره نفی میکنه؟ نه، اونهایی که برای این اخبار این احتمالات رو، هر کدوم از این احتمالات رو ذکر کردن، در واقع تفسیرهایی است که از اخبار منبلغ دارن و هر کدوم اینا میتونه به عنوان مفاد اخبار منبلغ باشه. لذا باید توجه بشه که اینجا موضع نفی و اثبات، مخالفت و موافقت چیه. در این اساس من عرض کردم تعبیر مهمه که چه تعبیری باشه و ما به چه احتمالی ملتزم بشیم و ببینیم این احتمالات با کدام یکی از این تعابیر سازگار داره. این یک نکته‌ای بود که جلسه گذشته قرار بود در بارش بحث کنیم. نکته دوم، بحث پیرامون تفاوت یا عدم تفاوت بعضی از این احتمالات. حالا مجموعاً ما 6 احتمال ذکر کردیم با احتمالی که امروز گفتیم، امیدشون 5 تا، حالا باقی میشه 6. در مورد بعضی از این احتمالات مشکلی از حیث ظهور تفاوت نیست، یعنی تفاوتشون آشکاره، کسی هم انکار نکرده که اینها با هم فرقی ندارن. اما در مورد دو تا احتمال به ویژه یک احتمال از این دو احتمال یه بحثای مطرحه. در مورد این که آیا بین قول یا احتمال حجیت خبر ضعیف و احتمال استحباب به عنوان اولی فرقی هست یا نه، خب ممکنه کسی گمان کنه یا کسی گفته باشه که این دوتا دوتا احتمال متفاوته. ما تو احتمالات اینا رو از هم تفکیک نکردیم، ولی اشاره کردیم که بنابه قولی این دوتا با هم فرق داره. ببینید، یه وقت میگیم اخبار من بلغ اثبات میکنه حجیت خبر ضعیف، یه وقت میگیم اخبار من بلغ استحباب عمل را به عنوان اولی ثابت میکنه، یعنی ذات عمل با قطع نظر از عروض عنوانی مثل بلوغ الصواب. آیا این دو احتمال به نظر شما متفاوتن یا یکی هستن؟ من میخوام خود شما هم بحث کنید و وارد نظر بشید. آیا بین اینا میشه تفکیک کرد یا نه به نظر شما؟
یک احتمال این بود که معنای حجیت خبر ضعیف باشه، درسته؟
خب
بعد این مراد از حجیت چیه؟
چیه؟ خب بفرمایید، من میخوام شما نظر بدید. الان شما بفرمایید که بالاخره اگر کسی بگه مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف، یه احتمال این بود، یا کسی بگه احتمال بگه مفاد اخبار من بلغ استحباب عملی است که در اون خبر ضعیف برش ثواب ذکر شده،
و اگر این وجه حجیت به معنای جعل حکم مماثله، اینجا با استحباب شاید یکی بشه. اگه بگیم حجیت به معنای وجوب ترتیب اثره، بازم با استحباب یکی.
خب اینجور که داری پیش میری همه شو بود که میگی آخرش میشه با استحباب یکی، همش
تقریبا یکی میشه.
خب فرقی نیست بینش، شما چی گاهی میکنی؟
ظاهره تفاوت جزئی که داره.
چیه تفاوتشون؟
اونجا که بحث خودش یاد خبر ضعیفه میشه دقیقه شرکی برای ظاهره شرکی میشه، ولی اونجا که صرف
ثواب و استحباب، نه استحباب مگه حکم شرعی نیست؟
نه
حجیت اتفاقا حکم اصولیه، استحباب میشه حکم فقهی. حالا با قطع نظر از این جهت که استحباب یه حکم فقهی است و حجیت یه حکم اصولی، آیا این دو احتمال به حسب واقع با هم متفاوتند یا لازم و ملزومن؟ شما چی میفهمید؟
این دو احتمال که میفرمایید، من جوتون احتمال رو استحباب با عنوان ثانوی،
نه با عنوان اولی، عنوان ثانوی بحث دیگه است. حجیت خبر ضعیف و استحباب به عنوان اولی، یعنی به عنوان خودش
بله.
مثلا
فرقشون از باب فرقه علت و معلول میشه، چون این باید اول حجیت داشته باشه تا بعد نتیجه حجیت چی بشه استحباب با عنوان اولی، ولی
این همه
نیست.
خیلی خوب، پس فرقی فی الواقع ندارن. یعنی کسی که قائل شد به این که مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیفه، یعنی ملتزم شده به این که این استحباب نفسی به عنوان اولی داره. نمیتونیم این دوتا رو در مقابل هم قرار بدیم، یعنی نمیتونیم بگیم کسی حجیت خبر ضعیف را پذیرفته ولی استحباب عمل به عنوان اولی رو انکار میکنه. این دوتا رو نمیشه.
ولی از اون طرف شاید بشه.
چجور بگی؟
یعنی ما میتونیم این حرف رو میتونیم بزنیم که هر کس حجیت خبر ضعیف رو پذیرفت در هم باید استفا خب نه ولی پذیرفته
باشه.
اما از اون بر اگر کسی باید میشه که آقا این استفا به عنوان اول حسابت میکنه
خب
ولی لزوم بر هم حجیت خبر ضعیف رو ثابت کنه
چطور میشه؟
تو هم چیز ممکنه این از این باب که بگیم نه از باب اثبات حجیت خبر به معنای حجیت سلسله سندش و ضعفش مثلا
بگید به اون آنه در کنید نه آخه یعنی چه شما این
استفاده
نه شما اول باید درستش کنی بعد این ادعا رو بکنی داری اول ادعا میکنی نه نه ببین درسته استحباب میشه ثابت بشه بدون اینکه خبر حجت بشه
بدون اینکه اینجوری حرف بزنیم چه بگیم نه ببینید کسی ما شما میخواییم حرف بزنیم این احتمالو که معنا کردیم و گفتیم که یکی از معانی قاعده این است که بگیم به اصطلاح اخبار ضعیف برای استحباب حجیت دارن ما میتونیم مثلا بگیم که قاعده فقط میگوید استحباب به عنوان اولی بدون این که بگوید
این چطور میشه؟ چطور میشه این آقا؟
قابل افکاک نیست؟
شاید بشین
خیلی خوب ما مجال میدونی که شما شایدش رو بفرمایید که چرا استحباب ثابت میشه اما خبر حجت نیست خب به چه ملاکی آخه حالا به نظر میرسه همطور که دوستانم اذعان فرمودن واقعش اینه که این دوتا با هم تفاوتی نداره الا همون این به اصطلاح این که لازمه قول به حجیت خبر ضعیف پذیرش استحباب به عنوان اولی است. اگر خبر ضعیفی قائم شد بر این که یه عملی دارای فلان ثوابه و ما گفتیم این دلالت میکنه بر حجیت خبر ضعیف ما گفتیم اخبار من بلغ دلالت میکنه بر حجیت خبر من ضعیف به خبر به اصطلاح ضعیف لازمش اینه که استحباب اون عمل ثابت بشه چون فرض اینه اون خبر ضعیف مبینه یک استحبابه پس مضمون خبر ضعیف اصلا استحبابه وقتی یه خبر حجت میشه یعنی مضمونش حجته وقتی یه خبری معتبر شد یعنی مضمونش معتبره مضمون این اخبارم استحبابه پس دلالت میکنه بر استحباب اون عمل به عنوان اول لذا بین این دو احتمال فرق است اما بین دو احتمال دیگر که طبق ترتیبی که ما گفتیم میشه احتمال دوم و سوم یعنی احتمال حجیت خبر ضعیف و احتمال استحباب به عنوان ثانوی آیا بین اینا فرق هست یا نیست این دو احتمال رو ما قبلا توضیح دادیم مثلا عرض به حضور شما خبر ضعیفی قائم شود بر این که آمین بعد از قرائت فاتحه مستحب اینجا تارتن گفته میشه این دلالت میکنه بر استحباب ولی استحباب این عمل ثابت نمیشه اخبار من ولد نه حجیت این خبر ضعیف رو ثابت میکنه نه استحباب به عنوان اولی را بله استحباب به عنوان ثانوی رو به اصطلاح اثبات میکنه یعنی استحباب این عمل به ما انه بلغ الثواب علیه یه وقت ما این چنین میگیم یه وقت گفته میشود که نه این خبر حجتون با این که ضعیفه اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن که درسته به حسب ظاهر اینها با هم متفاوتن، یعنی عنوان یکی یا به اصطلاح مفاد این اخبار من بلغ طبق یک احتمال حجیته که یک حکم اصولیه، و طبق عرض به حضور شما یک احتمال یک حکم فقیس اونم به عنوان ثانوی، ولی هیچ ثمره‌ای و اثری بر این دو احتمال مترتب نمیشه، یعنی تفاوتی از حیث ثمره ندارن. اون وقت خود مرحوم آقای خویی یه ثمره‌ای رو نقل میکنه و این ثمره رو رد میکنه، یه ثمره نقل میکنه و این ثمره رو رد میکنه. خوب دقت کنیم، میگه ممکنه این ثمره برای این دو احتمال ذکر بشه که مثلا، حالا در قالب یک مثال، اگر خبر ضعیفی دلالت کند بر این که آمین در نماز پس از فاتحه مستحب، در مقابل روایت صحیحی دلالت کنه بر حرمت آمین پس از فاتحه، اینجا بر اساس هر یکی از این دو احتمال یه نتیجه ای احسن. اگر ما از اخبار من بلغ حجیت را استفاده بکنیم، ایشون میگن در این صورت عرض به حضور شما این خبر حجت شده، خبر ضعیف حجت شده با اون خبر تعارض میکنه، دو تا خبر حجت متعارض میشن، نتیجهش هم تساقطه و نه مفاد این ثابت میشه نه مفاد اون، نتیجه اینه که ظاهرا حرمت هم نفی میشه. حالا باید بریم سراغ
نتیجه تعارضش که صفر میگه، این تعارض ابتدایی و بعد بیه، ولی از باب سندی که اون رو تقویت شده
دیگه، اگر قرار باشه حجت باشه و فرض کنیم مرجع
حجت هست ولی حجتش چاش نخورده حضور حجت شده،
چه فرقی میکنه؟ ما حجت و حجت ترک که نداریم که. بله، تعارض یه وقت بعد از تعارض شما می سراغ مرجعات، اون یه بحث دیگه است، ولی ما دیگه حجت و حجت ترک که نداریم.
مرسی، میخوام عرض کنم که روز من به تصاوت
حالا نه فرض ایشون میگه که فرحال نه دیگه، وقتی این دوتا اینم حجت شد بالاخره اینم اومد در لابلای اخباری که میتونه در مقابل اونا عرض اندام کنه. اما اگر ما بگیم اخبار من بلغ استحباب عمل به عنوان ثانوی را ثابت میکنه، یعنی نتیجه اینه که این عمل مستحب است چون بلغ الثواب علیه، وقت ما از یک طرف یه خبری داریم دال بر استحباب، استحباب آمین بعد از فاتحه، از اون بارم یه خبری داریم دال بر
کراهت،
حرمت، حرمت. منتها بین این دو خبر دال بر حرمت یه خصوصیتی داره که نهایتا باعث می شود بین این دو اون خبر مقدم بشه. اولا اینجا ادعا میشه که بین این دوتا تزاهمه، چون یه خبر دال بر استحبابه یه خبر دال بر حرمت، بین ملاک حرمت و ملاک استحباب تداهمه. من نمیدونم در مقام امتثال کدوم را عمل بکنیم، ولی ملاک حرمت اقواس از ملاک استحباب، چون دلیل حرمت اطلاق داره و دلیل استحباب اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه دلیل استحباب فقط در یه صورت استحباب رو ثابت کرده، استحباب عمل بر فرض بلوغ الثواب، یعنی فقط در حالت عنوان عروض عنوان ثانوی این استحباب رو ثابت کرده. اما دلیل حرمت اطلاق داره. دلیل حرمت ظاهرش این است که آمین حرام است چه بلغ علیه السواد چه لم یبلغ علیه السواد، و در تضاهم بین این دو قهرن ملاک حرمت اقواس از ملاک استحباب. این اطلاق داره، اطلاق هم شامل حالت بلوغ الثواب و عدم بلوغ الثواب، ولی اخبار من بلغ فقط استحباب رو در فرض بلوغ الثواب ثابت میکنه، بنابراین جانب حرمت ترجیح پیدا میکنه. این یه ثمره ایست که اینجا نقل شده برای این دو. اینو مرحوم آیبویی در مصباح الاصول جلد دو صفحه 321 نقل فرمود. البته خودشون رد میکنه این ثمره رو. حالا بفرمایید چه در تضاهم اون که شما میگید در تعارض، در تضاهم اینو میگه، اون مربوط به مرحله تعارضه، تعارض بدیه که مطلق حمله بر مقید میشه و این حکم جعل شد. اما این دو مرد ایشون از آن تأکید کرد در بیان ثمره که این مربوط به باب تضاهم هستن، باید بریم سراغ ملاک ها. باید فهمیدی؟ در تضاهم میگه این مقدمه.
اگر ثمره که آنها نفت کردن گفتن اگر قاعده معنای حجیت باشه، حجیت خبر داره این دوتا تعارض و تصاحب، اما اگر به معنای استحباب عمل به عنوان ثانوی باشد این ثمره هست. خب وقتی که بنا شد یه حجیتی در کار نباشه و خبر که دال بر حرمت هم حجت نیست، یعنی بعد همه بر کراهت بشه تو قاعده.
نه، اون که صحیح خبرش،
اون که مثلا
اون که فرض ما اینه که اون خبر صحیحه. خبر ببینید، از اول فرض ما این بود یه خبر ضعیف دال بر استحبابه، اون خبر دیگری که دال بر حرمته خبر صحیح معتبره. بله، فرض این بود که اگر این حجت بشه میرسه به حد اون، کار به تعارض میکشه. ولی اگر بگیم استحباب، کاری به حجیت نداریم، مسئله تعارض پیش نمیاد چون حجت نیست، حجیتش ثابت نشده که مسئله تعارض پیش بیاد، فقط یه حکم استحبابی به عنوان ثانوی ثابت شده، ولی اون که خبر هم حجت نیست. بر همین اساس یه خبر داره بر حرمت، یه خبر داره بر استحباب، لذا تضاهم پیش میاد. خب
حالا
تو
که
ثمره
میگم شاید بشه گفت فرصت ممکنه زوجلش کرد، ولی اونجایی که ما قائل بشیم که نتیجه این قاعده یا اخبار من بلد صرفت اثبات این استحباب ثانوی هست، اون وقت این قیدو داره که باید به این صورت بیان شده باشه که گفته باشه فلان عمل فلان ثواب بوده، اگه لحنش یا مفادشی باشه فلان عمل مستحب بسی کافی نیست، چون عنوان ثانوی چی بود باید مبین باشه اینقدر ثواب داشته باشه.
نه، بلوغ و ثواب اخبار من بلغ داره این قیدو برای اون درست میکنه دیگه. میگه ادله، ادله‌ای که متضمن این بیانه که ثوابی بر این عمل مترتبه، این ثواب داده میشه ولو اون که پیامبر اون را نگفته باشه. پس این قید بلوغ و ثواب از این به دست میاد. این قید بلوغ السواق یه عنوان عارضی است که به یه دلیل معتبر
من دارم هر زمینه میگم شما یه این دو تا احتمال رو بفرمایید، این که قائل شده باشید این که نتیجهش بشه حجیت خبر ضعیف در استواق یا شده باشه اثبات استواق سانه.
خب
یکی از تفاوتاش این میشه وقتی ما قائل میشیم که با اخبار من بلا اخبار ضعیف داله و استواق حجت میشن، اون موقع حتی اخباری که مفادشون بیان ثواب نیست اشاره به استحبابه ولو بدون اشاره به مقدار ثوابش گفته باشه یه سهر یه خبر ضعیف خود شما این نه.
خب
اونجا چون قاعد ثابت کرد بود که خبر ضعیف استحبابه ثابت میشه، ولی اگه لحنش این بود که فقط مستحب و بیان نکرده به میزان ثواب
فرق نمی کنه، نه ما اون احتمال مقدار ثواب نیست، اینجا فرض اینه این اخبار مفادش استحبابه، منتها استحباب به همین که میگن فلان با اخبار من بلغ درست کردیم دیگه.
حالا من
رو اصلا ببین عنوان ثانوی همین فرض این اخبار من بلغ داره عنوان ثانوی رو درست میکنه. ببین یه خبر ضعیف قائم شده میگه فلان عمل دارای ثوابه، حالا یا مقدارشو میگه یا نمیگه، اصلا این ظهور در این داره که خبر به نوعی مبین استحبابه، وقتی میگه فلان ثواب رو داره یعنی استحباب داره دیگه.
من از هم نه، شاید بحث ما کاملا نظری باشه مثل داغم ایسره و اینجوری نباشه از بین اخباری که به عنوان من بلن محصول شد،
نه نداریم هیچ کدوم مثلا همه رو خوندیم هیچ کدوم نداریم که نه اونم فرق نمی کرد، اونم فرق نمی کرد چون اینم مفادش همونه، اون عنوان ثانوی رو که ما میاریم اینجا قرار میدیم اینو از همین اخبار من بلغ داریم استفاده میکنیم، میگه من بلغ علیه الثواب، من بلغ علیه الثواب یا شیئا من الثواب، دقت فرمودید؟ حالا ببینید مرحوم آقای صدر 7 تا ثمره برای این ذکر کرده، الان فعلا در این ثمره ای که اونم ممکنه بالا بحث میکنیم، این ثمره ای که حالا آقای خویی فرموده و رد کرده، حالا ردیش هم عرض میکنیم، بالاخره این ثمره رو اول بررسی میکنیم، این حالا قابل ردم هست، اما مرحوم شهید صدر 7 تا ثمره بر این دو احتمال ذکر کرده که به هر حال این دو تا احتمال با هم کاملا متفاوتن. حالا برای جلسه بعد اون ثمرات رو خودش تمرین خوبیه، یه فروع فقهی همه مثالهای روشن که این ثمره رو انشالله حالا اون هفته رو ببینید، بعد ما حالا یه مروری هم برش میکنیم. ببینید این ثمره ای که اینجا حالا برای این دو احتمال گفته شده اینو مرحوم آقای خویی رد کردن، رد ایشون اینه، اشکالی که ایشون به این ثمره دارن اینه که به طور کلی اخبار من بلد ناظر به مواردی است که احتمال استحباب باشد و امر دائر بین مستحب و غیر مستحب باشد، اما در جایی که عقابی وارد شده و اون عمل حرام دانسته شده بلوغ و ثواب شامل اونها نمیشه، موضوعاً اصلا از بحث خارج میشه. ببینید خب اخبار من بلغ، میگه من بلغ علیه ثواب، یعنی در مورد این شیء احتمال حرمت یا بالاتر حرمت و عقابی وارد نشده باشه، اما اگر مثل ما نحن فی به دلیلی خبر صحیحی ثابت شد این عمل حرامه و عقاب داره، اصلا اخبار من بلغ بلوغ و ثواب را در این مورد شامل نمیشه. پس مفاد اخبار من بلغ عرض به حضور شما در مواردی است که بلوغ و ثواب نسبت به جایی باشد که احتمال حقوق یعنی عقوبت و حرمت در مورد اون بیان
نشد.
حالا ببینید اینو توضیح ندادم، ولی یک به اصطلاح وجهی که میشه براش ذکر کرد انصراف، که اساسا اخبار من بلغ انصراف داره به اون جایی که عقابی در موردش وارد نشده باشه. یعنی شما هیچ چیزی در مورد اون نشنیدید، دلیلی که دال بر حرمت یا عقاب باشه نسبت به اون وارد نشده، به عبارت دیگه خالی از ذهن و خالی از هر گونه دلیل دیگر، ابتداعا شما به گوشتون خورده که فلان عمل این ثواب رو داره، اینجا اخبار من بلغ میگه چون این ثواب برای شما بالغ شده رسیده، این ثواب به شما داده میشه.
بعد این فرمایش رو یک ثمر یا شما متعلق میشه. ها. و اون که اگه حرف بزنیم و ادعای اسراف بکنیم، حتی در جایی که خبر ضعیفی در مقابل این خبر ضعیف داله بر استحباب وجود داشته باشه، هم اخبار من بلغ صادر
میشه. یعنی اون نه اون خبر ضعیف داله بر چی باشه؟
بر حرمت باشه.
حالا اینجا
یا حتی بر کراهت.
نه اونو حالا ما باید بحث بکنیم که آیا اساسا اخبار من بلغ شامل محرمات میشه یا نه، شامل مکروهات میشه یا نه، شامل واجبات میشه یا نه. ما که قاطعانه شمولش نسبت به واجبات رد کردیم،
شامل ما یختم از کراهت.
حالا همین دیگه، اون احتمال اگه خبر ضعیف باشه احتمال میشه دیگه. اصلا وقتی میگیم در مکروهات و محرمات، یعنی خبر ضعیف داله بر کراهت، خبر ضعیف داله بر حرمت، اونا رو هم ثابت میکنه یا نه؟ یعنی اگر یه خبر ضعیفی رسید فلان چیز مکروهه، آیا کراهت ثابت میشه؟ دقت میکنید؟ یا خبر ضعیف داله بر حرمت رسید، آیا باش کراهت رو میشه ثابت کرد؟ اینا رو بعدا ما تحت عنوان محدوده به اصطلاح مفاد اخبار من بلغ ازش بحث خواهیم کرد. اجمالا این ثمره به اصطلاح انکار شده، برای ما آقای خویی هم این رو رد کردن. تفصیل بیشتر این ردیه رو باید اونجا آیا این درسته یا نه رو بیشتر انشاءالله اونجا بحث میکنیم. ولی عرض کردم غیر از این ثمره که حالا محل اشکال واقع شده، 7 ثمره ایشون ذکر کردن که حالا این رو هم یه مرور اجمالی میکنیم. و بعد در تقریرات مباحث اصول ایشون تو بحث براءت هم و تنبیهات براءت، ایشون اونجا 7 ثمره رو ذکر کرده. فکر کنم جلد آدرس اینو ننوشتم، فکر کنم جلد 4 تقریرات ایشون باشه. آیا شاهرودی؟ آره. الحمدلله رب العالمین.